بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه برای این چهارگانه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تر شد، علامه طباطبایی می‌فرمان که قائلان به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اینها هم براهینی اقامه کردن که در آثار و کتاب‌هاشون هست. منتها مهمترین یا یکی از مهمترین براهین و استدلال‌هایی که طرح کردن همونی هستش که شیخ اشراق در آثارش ارائه کرده. شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده، یک قاعده‌ای درست کرده تحت این عنوان و الان این برهانی رو که برای اصالت ماهیت و اعتباریت وجود تر میشه بر اساس همین قاعده است. قاعدهش اینه که میگه هر چیزی که از تحقق خارجیش تکرار و تسلسل لازم بیاد، این نشون میده که این حقیقت اصلا واقعیت خارجی نداره، ذهنی صرفه. این قاعده است که ایشون درست کرده. مثلا ایشون این قاعده رو راجع به امکان پیاده کرده، حالا بحث امکان بعدها مطرح خواهد شد، راجع به امکان پیاده کرده. میگه که اگر امکان یک واقعیت خارجی باشه، پس امکان هم خودش موجودی از موجوداته. ما سوال میکنیم این موجود آیا واجب است؟ آیا ممتنع هست یا ممکن؟ بحث مواد ثلاث در پیشه. فقط میخوام این قاعده تو اینجا جریان پیدا کنه. طبیعتا که نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم ممتنع، پس باید بگیم چیه؟ ممکن. یعنی امکان مجددا خودش چی خواهد داشت؟ امکان خواهد داشت. میگیم امکان او چی؟ آیا واقعیت خارجی داره؟ اگه واقعیت خارجی داشته باشه باز به همین سبق. آیا واجبه؟ آیا ممتنعه؟ آیا ممکنه؟ طبیعتاً باید بگیم ممکنه. یعنی اگر ما قائل بشویم امکان یک واقعیت خارجیه، از تحقق خارجیش تکرر و تکرار لازم میاد، پس معلوم میشه که اصلا واقعیت خارجی نیست، تو ذهن واقعیت داره. خب این قاعده است که ایشون درسته. حالا بر اساس این قاعده که درست کرده، میخواد بیاد تو بحث ما هم، یعنی مسئله وجود هم جریان بده و با جریان این قاعده تو بحث وجود اعتباری بودن وجود رو اثبات کنه. چی میگه؟ میگه خب اگر وجود، ایشون میگه ادعای من این استش که وجود واقعیت خارجی نداره. حالا اگر شما میخواید بگید که وجود واقعیت خارجی داره، اگر وجود واقعیت خارجی داشته باشه، یعنی این که موجود باشه، وجود در خارج چی باشه؟ موجود باشه. اینجا یه داخل پرانتزی باز میکنه و از مسئله مشتقات در زبان عرفی و لغوی استفاده میکنه و بهره میبره. ما تو بحث مشتقات محتوای مشتق رو وقتی میشکافیم میبینیم مشتق هر چی باشه، یعنی شیئان ثبت له مبدا الاشتقاق، ضارب یعنی شخصان ثبت له الضرب. هر مشتقی رو شما در نظر بگیرید این حقیقتش ترکیبیه، یعنی مبدا اشتقاق به اضافه یک ذات چی رو میسازه؟ این مشتق رو میسازه. حالا میگه تو بحث ما وقتی که ما بگیم وجود در خارج واقعیت داره، یعنی موجوده. خب موجود هست یعنی چی؟ یعنی شیئان ثبت له الوجود. اگر وجود در خارج موجوده، یعنی شی، یا باید بگید موجود نیست که مطلوب ایشون برآورده میشه، یا باید بگید موجود هست. اگر موجود هست یعنی شیئان ثبت له الوجود، پس وجود شیئان ثبت له الوجود، نقل کلام میکنیم به اون وجود بعدی، میگیم این وجود آیا واقعیت خارجی داره یا واقعیت خارجی نداره؟ اگه بگید واقعیت خارجی داره یعنی موجوده، وقتی بگید موجوده یعنی شیئان ثبت له الوجود، خب نقل کلام میکنیم به اون وجود مرحله بعدی و حالا مجر را انجام ادامه پیدا خواهد کرد. ایشون میگه ریشه این مسئله چیه؟ به معنی اینکه شما وجود رو امر خارجی دانستید، این موجب تسلسل و تکرار شده و کل ما یلزم من تحقق خارجی و واقعی تکرار و تکرر و فاو اعتباریان. این نشون میده که اساسا وجود واقعیت خارجی نداره، امریست که تو ذهن ساخته میشه. رو تو ذهن میخوای هرچی تسلسل رو ادامه بدی ادامه بده، ولی این بلاز واقعیت نفس و امری و خارجی نیست. پس بنابراین وجود نمیتواند موجود واقعی و حقیقی باشد. البته شما میبینید که تو این بحث ایشون فقط مسئله رو برده به طرف وجود و اعتباریت وجود. حالا آیا بلا فاصله از اعتباریت وجود ما میتونیم اصالت ماهیت رو استفاده بکنیم؟ اون بحث جداگانه ایسته. ببینید بیان علامه رو، وللغائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حججون مدخوله. کسانی که قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود هستن، اینها براهین در واقع منغوز، من براهینی که نقض شده و مدخوله و ایرادات بهش وارده مطرح کرده. یعنی تو دل این عبارت خواسته بیاره که تمام این براهین محل خدشه و ایراده. قول هم یکی از اونها رو انتخاب کرده که تقریبا برجسته ترین استدلالشون هست. طرف شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب حکمت اشراق هم شکل گرفته. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه لو کان الوجود و اصیلا، پس اون قاعده رو توجه داشته باشید، لو کان الوجود و اصیلا، تو این عبارت که الان میخونیم فواید جنبیش هم ملاحظه کنیم. مثلا تو این عبارت معنای اصالت از نگاه شیخ اشراق هم روشن خواهد شد، چون میگه هر چیزی که موجود باشه اصیله. ما گفتیم در نگاه صدر متعلم وضع اینجوری نیست، اینجوری نیست که هر چیزی در خارج از ذهن واقعیت داشته باشه او اصیل باشه. نگاه صدر المتعلین در بحث اصالت یه مقدار فراتر از اینه، به خاطر اینکه ایشون اعتباری هم وقتی صدر میگه نه یعنی ذهنی صرف، ولی تو تلقی شیخ اشراق اگر چیزی خارج از فضای مفهومی تحقق داشته باشه این اصیله، و اگر چیزی فقط به نحو مفهومی تحقق داشته باشه این میشه چی؟ اعتباری. الان این بحثارم باید از این کلمات استفاده کنیم. لو کان الوجود و اصیلا، اگر وجود اصیل باشه، کان موجود هم فل خارج، پس باید موجود باشه تو خارج. ما از این عبارت برداشت شیخ اشراق از اصالت رو هم میفهمیم. خب حالا یه پرانتز ایشون باز میکنه و اونم استفاده از بحث مشترقه. شما گفتید اگر وجود اصیل باشه باید موجود باشه. موجود یعنی چی؟ یعنی شیئون ثبت له الوجود. پس معلوم میشود وجود خودش چیزیه که وجودی دیگر برای او ثابته. نقل کلام میکنیم به اون وجود و حلال مجر را فلهو وجودان. بر چه اساسی میگه فلهو وجودان؟ با تحلیل مسئله مشتق، چون مشتق اساسا یعنی شیئون ثبت له مبدا الاشتقاق. اگر وجود اصیل باشد یعنی موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی فله الوجود، یعنی شیئون له الوجود. پس بنابراین فله وجودان، برای این وجود هم وجودی خواهد بود. خب اگر برای این وجود هم وجودی خواهد بود، اون وجود چی؟ اگر خب اونم باید اصیل باشه، یعنی اونم باید موجود باشه، اون باید موجود باشه، یعنی شیئون ثبت له الوجود. ولی وجودهی وجودان فیتسلسل فیتکرر، تسلسل به نحوه تسلسلی پیش خواهد رفت، به نحوه تکراری پیش خواهد رفت. و هو محالان، یعنی چون این امری که واقعیت خارجی به نحوه تسلسل، هر یک واقعیت به نحوه تسلسلی بخواد مطرح باشه، این محال استش. تمام این مشکلات زیر سر چی بود؟ زیر سر این بود که ما وجود رو واقعی و موجود دانستیم. پس معلوم میشود وجود و هر حقیقتی مثل وجود که از تحقق خارجیش تکرر لازم میاد، اینا فقط تو فضای ذهن هستن، اینا واقعیت‌های خارجی ندارن، موجود نیستن. پس بنابراین وجود از جمله اونهاست که این وجود هم امری اعتباری و امری ذهنی صرفه، هیچ گونه واقعیتی در خارج نمیتونه داشته باشه. این در واقع اشکالیست از سوی اصالت وجود، اصالت ماهویه بر اصالت وجودی ها. آیا بیان علامه این استش اینا برایی نیست برای اثبات اصالت ماهیت؟ این که این اشکالی باشه بر اصالت وجود خیلی واضحه، اما این که این معنا بتواند اثبات چی بکنه؟ اصالت ماهیت بکنه، لااقل به یک سری مقدمات و زمینه های دیگر نیاز داره. حالا در هر صورت پاسخ این اشکال چیه؟ پاسخ این اشکال رو وقتی ما دقت میکنیم آرام آرام به یک بحث ظریفی در حوزه مشتقات هم کشیده میشیم. یعنی این از جمله بحثاییست در فلسفه که این بحث فلسفی رو مرتبط میکنه به مباحث ادبی، به مباحث اصولی و همانندهای اینها، حتی تو حوزه دینشناسی واژه‌هایی که در آیات و روایات میاد و همانندهای اینها. اونچه که اینجا مطرح شده این استش که الان فهم میکنیم به استفادهایی هم میشه ازش کرد. بله ما میگیم وجود موجود است، ما وجود رو اصیل میدونیم، یعنی رو موجود میدونیم، اما کی گفته که وقتی گفتیم وجود موجود است یعنی شیئی دیگر است که لهل وجود، که این وجود هم غیر از خود اون شیء باشه؟ نیازی به این نکته نداریم. وجود موجود است اما نه به وجودی دیگر، بلکه به نفس ذات خودش موجود است. چون از جنس وجود است موجود است، یعنی تو حوزه مشتقات ما میخوایم بگیم ضرورت نداره ذات با مبدا اشتقاق قطعا دو چیز متفاوت باشه. میشود یک ذاتی مبدا اشتقاق رو به حسب ذاتی از خودش داشته باشه. در چنین مواردی هم شما میتوانید مشتق رو استعمال کنید. مثل این میمونه، صدرا این بحث رو مطرح کرده، مثلا شما میگید جسم ابیضه، سفیده. چرا؟ به خاطر اینکه رنگ سفیدی داره. آیا ما به رنگ سفیدی میتونیم بگیم ابیض؟ شما میگید به طریق اولا میتونیم بگید. یعنی داشتن مبدا اشتقاق برای چیزی که ذاتاً این معنا رو داره در درجه اولا قرار داره، این نسبت به چیزهای دیگر که اون شی و مبدا اشتقاق با هم دیگه متفاوت هستن و شما مشتقات رو به کار می‌برید. اگر در جای شما یه چیزی برخورد کردید که ذاتاً این مبدا رو داشته باشه، گرچه ممکنه که فضاهای عرفی چندان با این معنا آشنا نباشه، تا موجود میگه یعنی چیزی است که وجود دارد، زاره یعنی چیزی است که، ولی که وقتی دقت بهش میدیم بهش میگیم خود بیاض آیا سفیدی دارد یا ندارد ذاتاً، میگه بله. میتونیم بهش بگیم ابیض و سفید، به خود سفیدی میتونیم بگیم سفید. وقتی دقت ها رو که بهش اعمال میکنیم میگه بله میشه گفت. توجه کرد تو بحث مشتق الان آقایون فلاسفه میخوان این بحث رو مطرح کنن که تو بحث مشتق ضرورت نداره مبدا اشتقاق غیر از خود شی باشه، غیر از شی موصوف باشه، میشود مبدا اشتقاق عین ذات اون موصوفه باشه و در این حال ما این مشتق رو هم به کار ببریم. تازه تو بحث‌های دیگه اینجا نیومده. اگرم فرض کنید که مثلا بگیم به لحاظ عرفی و ادبی حتما مشتق که میگیم باید شی و مبدا اشتقاق متفاوت باشه، خب بازم اگه اینجوری بگیم از منظر فلسفی بحث متفاوت خواهد بود. بحث فلسفی که تابع مباحث عرفی و زبان عرفی که نیستش، که دقت فلسفی حکایت از این دارد که اگر چیزهایی به واسطه یک مبدأ یک وضعیت رو پیدا می کنن، خود اون مبدأ به طریق اولا اون وضعیت رو داراست. اگر بقیه چیزها به وجود موجود می شوند، خود وجود اولاست به موجودیت از بقیه. پس بنابراین وجود موجود است اما نه به وجودی دیگر، بلکه به وجودی که عین ذات خودشه، از خودشه، لذا تسلسل و تکرار لازم نمیاد. به بیان دیگر صدرالمتعلم میگه من قاعده شما رو قبول دارم. در جای دیگه اینا رو گفته صدرالمتعلم، من قاعده شما رو قبول دارم، اگر چیزی از تحقق خارجیش تکرر لازم بیاد اون حتما یک واقعیت ذهنی صرفه، هیچ واقعیت در خارج نداره، اما جریان این قاعده در محل بحث یعنی وجود درست نیستش و نادرسته. چرا؟ چون وجود اگر در خارج موجود باشد به تکررش نمی انجامد، چون وجود موجود است نه به وجودی دیگر بلکه به خاطر اینکه خودش از جنس وجوده. من خطاب بکنم و عجیب انها، از این اشکال اینطور جواب داده شد و عجیب انها به ان الوجود موجودا، وجود اصیل است و وجود موجوده، ولی اشکالی که شما کردید بر اساس اون قاعده که درست کردید در باب محل بحث ما وارد نیست، لکن به نفس ذاتهی به حسب خودش موجوده لا به وجود آخر.
ما چیزهای دیگر، مثلا اگه میگیم انسان موجوده یعنی چی؟ یعنی شیئون ثبت له وجود. تو همین بحثان نگاه بکنید، مغایرت انسان با وجود کاملا واضحه. اگه انسان رو میگیم موجود، شما خود انسان که حد نفس ذاتش که نگاه بکنید، نمیتونید منشأ انتزاعی مبدا رو از دلش در بیارید. پس بنابراین انسان برای اینکه موجودیت برش اطلاق بشه به چیز دیگه نیاز داره و اونم وجود همراه خود اوست. ولی خود وجود چی؟ خود وجود به حسب اینکه این مبدا عین ذات او هستش، دیگه نباید بگیم موجودیت او به حسب چیز دیگره. ولو اینکه اثبات بشود از نظر لغوی و ادبی، حتما وقتی ما مشترک به کار می‌بریم باید بین مبدا و اون ذات متصف به مبدا تغایر باشه. اگه اینجور باشه فیلسوف میگه من چنین معنایی رو قبول نمی‌کنم. یعنی نگاه‌های دقیق فلسفی به من میگه که اگر چیزی به وجود موجوده، پس وجود به حسب ذات خودش موجوده، نه به چیز دیگر. موجود، متحقق، اصلا لفظ مشتق رو به کار نبرید، واقعیت دار، اون محتوای فلسفی و تکوینی که پشت صحنه است. بحث الوجود و موجودون رو باید توجه داشته باشیم. الان نباید مثلا من اینا رو جواب بدم. در الوجود و موجودون هم میشود به نحو حمله اولی این رو برداشت کرد، توجه کردید، هم به نحو حمله شایع. اون تا که به نظر حمد شایع شد باید چه جور تلقی بشه؟ میگیم الوجود و موجودون که اینجا به حمد شایع است. ولی آیا ما خود این الوجود و موجودون به سبک حمل اولی هم داریم؟ بله. ولی به سبک حمل اولی نمیتونه موجودیت خارجیش رو تثبیت بکنه. وجود وجود است. هر چیزی خودش خودش است. توجه کردید؟ این نمیتونه تحقق خارجیش رو سامان بده. الان وقتی ما میگیم وجود موجود است، به حسب حمل شایع هست. یعنی میخوایم بگیم وجود واقعیت دارد. این واقعیت داری عیناً جزء ذات چنین حقیقتی است که ما با لفظ وجود ازش اشاره میکنیم. توجه کردید؟
این مفهوم باید حتما فرق باشه در این همانیه رو الان باید تفکیک شده از این وجود و موجود
هست که
ما قابل
تحمل شما انواع تغایرهایی که تو حمله ها داری. توجه کردید؟ اگه تو حمله شایع اینجا باشه، این حمله شایع شما مثلا باید راجع به موضوع تحقیق کنید. مثلا موضوعی که در نظر گرفتید چیه؟ شما میگید مفهوم وجود رو در نظر گرفتم که برای من یه پلی ایجاد کرده برای رسیدن به اون وجود واقعی. توجه کردید؟ یه بحث مفهوم داریم، یه بحث موجودیت داریم، اینم خودش مفهومه. مفهوم وجود با مفهوم موجود با هم دیگه متفاوته. تو فضای متن واقع رو که داریم بررسی میکنیم، این چیه؟ چیکار دارید شما میکنید؟ در واقع شما اومدید یک وضعیت واقعی رو، یک موجود واقعی رو، ذاتیش رو از دلش بیرون کشیدید و بر خود او حمل کردید. مثل اینکه شما میگید انسان انسان است، منتها این انسان مثلا چیکار کردیم؟ میگیم انسان انسان است، میگیم انسان حیوان است، میگیم ناطق است. چیکار میکنیم؟ ذاتیات رو از دلش میکشیم بر خود او حمل میکنیم، منتها این تو حوزه حمل اولی هست. تو حوزه حمل شایع ما باید چیکار بکنیم؟ توجه کردید؟ تو حوزه حمل شایع در خصوص مسئله وجود و همانندهای وجود که ذاتیات رو از دلش میکشید بیرون و حمل میکنید، باید دقتهای خاص خودش انجام بدید. اینا رو میگن ذاتیات با برهان. در ذاتیات با برهان طرفین چه جور با هم دیگه مغایرت دارن باید مورد مطالعه دقیق قرار بگیره. تو برخی از قسمت ها خیلی واضحه، مثل امکان و عدد فعلیت، ولی تو بخشی از حوزه ها مثل وجود یه مقدار بحث دقیق تر خواهد شد. ولی این بحث هست. نه دیگه، نگو اینجوری نگفتیم که مثلا دیگه اگه ماهیت موجود باشد، خب یعنی ماهیت متعلق است به وجود در خارج، تمام میشه دیگه، مسئله تکرار نمیشه.
برای
نه، میگه که اگر ماهیت موجود باشه یعنی چی؟ یعنی شیء ثبت له الوجود، تمام شد قضیه. توجه کردید؟ اگر ماهیت اصیل و واقعی باشه یعنی شیء ثبت له الوجود، تمام میشه. ولی اگر راجع به وجود این حرف رو بزنید به تسلسل و تکرار میانجامه. راجع به ماهیت میگه بله یک شیء غیر از وجوده که ثبت له الوجود، تمام میشه میره. میتونیم ما بهش اشکالات دیگه وارد کنیم. ثبت له الوجود یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته تو ذهن ثبت له الوجود، تو خارج ثبت له الوجود؟ این وجود امر ذهنیه، امر ذهنی یعنی چه اتفاقی برای ماهیت میفته؟ تو خارج داره برایش اتفاق میفته یا امثال اینها؟
واقعیت ساز صدا میذارم با
واقعیت چجوری تفسیر می‌کنم؟ وقتی شما هست یک چیزی رو کنار می‌ذارید
این در واقع توضیحشون از واقعیت خارجی اینه، ما اون چی که در خارج طرف جعل هستش ماهیاته، یعنی جائر، مثلا خدای متعال میاد آهن خلق میکنه، سنگ خلق میکنه، این وجود، این هستهایی که شما میگید، این ماهیت ها بگونه ایست که ذهن شما تلقی موجودیت میکنه. ما خب اینه که شما میگید در نقد مقابل اونها هست، توجه کردید؟ نقدهاییست که برای اونها داریم مطرح میکنیم، میگیم بالاخره چه اتفاقی افتاد؟ ماهیت که فی حد نفس این رو نداشت، الان طرف جعل قرار گرفت، چه اتفاقی افتاد که ما بشنیم موجودون متحققان؟ ولی تلقی که اونها از بحث ماهیت میکنن یعنی همین، یعنی جائل میاد سنگ و آهن و انسان و درخت و بقر و غنم و اینها رو چکار میکنه؟ خلق میکنه. همین، شما چیزی به عنوان وجود ندارید که وجود کجاست، هر چیزی که پیدا بوده ایناست. نه مثل شیخ اشراق نه، ولی سید سند یک معنایی از وجود رو در خارج راه داده، ولی اون معنی هم که را داده مثل حقایق انتزاعی تحلیلی میمونه، بنیاد شیء رو تشکیل نمیده. شیخ یعنی بیاناتی که سید سند داره یه مقدار آدم میتونه بهتر تصویر بکنه، راجع به اصالت ماهیت رو بهتر میتونه تصویر بکنه، ولی بیانی که خود شیخ اشراق داره واقعا سخت تصویر کردنش که شون چی چیزی تو ذهنش بود که وجود رو به طور کل میخواد امر ذهنی بکنه، هیچ واقعیتی براش وارد نباشه. خب این تا اینجا و عجیب انها بن الوجود موجود لکن به نفس ذاتی لا به وجود آخر فلا یذهب الامر الى غیر النهایه، این در واقع بیان رو که از شیخ اشراق راجع به اعتباریت وجود هست و نقدی رو که مطرح شده. در خاتمه این فصل علامه طباطبایی دیدگاه محقق دوانی رو در این بحث طرح میکنه. دیدگاه محقق دوانی در این مسئله چیز شبیه به اصالت هماست، ولی اصالت هما نیست. ما قبلا ابتدای این فصل چی توضیح دادیم؟ گفتیم یا اصالت وجودی ما در میان حکما داریم یا اصالت معاوی. کسی از حکما ما نداریم که قائل شده باشد به اصالت هر دو. اون چی که از محقق دوانی تر میشه چیزی شبیه به این فضاست، نه اصالت همایی. چون اگر ما قائل به اصالت هما بشیم یعنی که در هر واقعیتی هم وجود اصیل است و هم ماهیت اصیله، ولی بیان محقق دوانی در بحثی که الان طرح می‌کنیم این نیست. محقق دوانی قائله که ما باید حوزه واجب و ممکن رو از هم سوا کنیم. تو حوزه واجب الوجود اصالت با وجوده، ولی تو حوزه ممکنات اصالت با ماهیات هست. یه انگیزه ای که ایشون رو وادار کرد به این بحث گرایش پیدا بکنه تمایل ایشون به دیدگاه های اهل معرفت به عرفاست، یعنی اساسا خود ایشون این قول رو اسمش گذاشته ذوق تعلق، یعنی ذوق عرفانی تو این بحث. عرفا بحثایی تو این مسئله دارن در جای خودش باید مطرح بشه که وجود منحصرا از آن خداست، غیر باری تعالی از سمت وجود نیستن، اینا همه شؤون و اسماء و صفات و مظاهر باری تعالی هستن، توضیحات در جای خودش دارن. محقق دوانی میخواد گرایش به قول عرفا پیدا بکنه. بعضیا گفتن ایشون در تقریرش از کلمات عرفا موفق بوده، از این معاصرین کسانی هستن که میگن حرفی که ایشون میزنه نه اون تقریری است که ملا صدرا مطرح میکنه، همون حرفی است که عرفا میزنن. حالا بر اساس قرائتی که ملا صدرا از کلمات ایشون کرده قول ایشون اینه، واجب الوجود در حوزه واجب الوجود وجود اصیله، در حوزه ممکنات ماهیت اصیلن. این حرف یعنی چی؟ این حرف به حسب برداشتی که صدرا میکنه، نه اون برداشتی که عرفا میکنن، این بحثی که عرفا مطرح میکنن، یعنی تلقی صدرا متعلین از فرمایشات محقق دوانی اینه که بحثیشون غیر طرف عرفاست. ایشون میخواد بگه دو تا امر باقی و متن ساز ما داریم تو حوزه واجب الوجود. چه چیزی متن میسازه؟ وجود است که متن میسازه. اما تو حوزه ممکنات چه چیزی است که متن میسازه؟ ماهیات است که متن میسازه. علامه طباطبایی میفرماد با بحثایی که قبلا گذروندیم نقد این قول هم روشن خواهد شد. در چه بخشی؟ در بخش ممکنات که ایشون میگه اصالت با ماهیت استش، این نقدش روشن شد، خصوصا تو اون برهان اول تکمیلی که داشته اتفاقا ناظر به بحث جناب محقق دوانی هم هست. خب شما که این جور عقیده دارید ما بحث رو منعطف میکنیم به همین حوزه ممکنات که اینا ماهیت‌های واقعی هستن. ما سوال میکنیم آیا فقط یک بعد از اونا انتظام میشه یا دو بعد از اون انتظام میشه؟ یعنی باید بگیم اینا موجودن، انسان موجود، پس چوب موجود، آهن موجود و چیزهای دیگر موجود، پس دارای دو بعد هستن. باز داستان تکرار خواهد شد. حالا میگیم اون بودی رو که حکایت از هستیش میکنه اسیده، یا اون بودی که حکایت از چیزیش میکنه اسیده، و بحثی که داریم. یعنی صرف اینکه شما بگید واجب الوجود وجود اصیل است در حوزه ممکنات ما یاد اصیل هستم، بحث تمام نمیکنه. تمام مباحثات و بحثایی که ما قبلا داشتیم در خصوص حوزه ممکنات دوباره تکرار میشه و همه اونها نقدهای قول محقق دوانی به حساب خواهد اومد. این تا اینجا در واقع نقد و بررسی نگاه محقق دوانی. در ادامه علامه طباطبایی یک تکمیلی در همین بحث داره، گویا میخواد علامه طباطبایی یه اشکال دیگر هم بر نظر محقق دوانی داشته باشه، و اون اینه که بنابر نظر محقق دوانی اشتراک معنوی وجود از میان خواهد رفت از منظر فلسفی. چرا؟ بخواد اینکه شما دو چیز را واقعی دونستید بدون اینکه از هر دو بتوانید موجودیت را انتزاع بکنید. از یکی که واجب الوجود باشه واقعا موجودیت، یعنی واقعیه، من میتونم وجود و موجودیت انتزاع بکنم، ولی از دیگری مثلا حوزه ممکنات بدون اینکه هیچ گونه بهره‌ای از مسئله وجود داشته باشه شما میخواید واقعی بودن رو چیکار بکنید؟ ازش انتزاع بکنید، در حالی که هیچ بهره‌ای از وجود ندارد. یعنی موجودیت رو که شما هم میکنید بر واجب کاملا باید به یک معنا باشه، موجودیت رو که بر ممکنات هم میکنید کاملا باید به یک معنای دیگری باشه. یعنی اشتراک معنوی وجود و موجود از میان خواهد رفت، در حالی که ما اشتراک معنوی رو جای کردیم ثابت کردیم. من تا اینجا رو میخونم تا میرسیم به سطر آخر بیان علامه که از منظر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بسیار اهمیت داره. ببینید عبارت رو: و یظهر مما تقدم، از چیزایی که گذشت روشن میشود، ضعف و قول آخر فی المسئله منسوب الی المحقق دوانی، ضعف قول دیگر در این مسئله منسوب است محقق دوانی. منسوب یعنی چندان جدی نیست که حتما محقق دوانی همینجور تفسیر کرده باشه، باید چون در شدن بسیار معتقدن از محقق دوانی نیست، و خیلی از نقدهایی که صرف تعلیم نسبت به فرمود که دوانی تو این بخش داره مال آثار دوره جوانی صدراب تعلیم هسته و تحولاتی در آثار صدراب پیش اومده، ولی در هر صورت بعدا با آثار صدراب مشتبه شد. از مکتب شیراز سید سند است و فرزند ایشون قیاس الدین منصور است و محقق دوانی اینا هستش. ایشون با دوانی همه جا دچار مشکل هست، این صدر متعلی همه جا قول دوانی رو مل نقد قرار میده، ولی یه خوشبینی نسبت به سید سند و فرزندش داره. حالا دست این از خود در زمان خود همون مکتب شیراز اینا که بودن، اصلا سید سند یا مثلا سید المدققین ایشون با محقق دوانی همیشه در مناظرات علمی بودن. بعد که پدرم از دنیا رفت، یعنی سید سند که از دنیا رفت، غیاث الدین منصور ادامه داد کار پدرش رو، یعنی ایشون هم در افتاد با محقق دوان. اصلا این کشمکش ها تو مکتب شیراز بود. ملا صدرم که خودش شیرازی هستش، از میان این فضاهایی رو که در نظر بود محقق دوانی غالبا در آثار ایشون محل اشکال هستش. حالا در هر صورت این برداشتی است که صدر متعلین از کلمات محقق دوانی کرده، لذا ایشون میگه منسوب. و یظهر مما تقدم ضعف و قول آخر فل مسئله، یعنی در بحثی که ما توش هستیم، منسوب الی المحقق دوانی. این توضیح رو حتما دقت میده، نگید که اگر یک قول دیگر در این مسئله هست، شما قبلا گفتید یا اصالت وجودی یا اصالت ماهوی، اصالت ما وجود نداره، کسی نرفته. اینو مواظب باشید، این قول در واقع ترکیب قول اول و دومه، نه قول سوم. یعنی اصالت ما، اصالت ما یعنی در هر موجودی هم ماهیت اصیله و هم وجود اصیله. ایشون که اینو نمیگه، ایشون میگه تو یک بخشی از این واقعیت های عالم وجود اصیله، تو یک بخشی از واقعیت های عالم چی؟ ماهیت اصیله. و هوه نظر ایشون چیه؟ و هوه اصالت الوجود فی الواجب تعالی و اصالت الماهیت فی الممکنات. پس بیانشون رو خوب توجه کنیم، اصالت ماهیت در ممکنات یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه در حوزه ممکنات ما حقایق واقع سازی داریم که اینا تماما از سنخ چی هستن؟ ماهیت هستن. برخلاف اون روی که در باب واجب الوجود از سنخ وجود است و واقعیت سازه، در حوزه ممکنات به این شکله، با همون تفاصیل. نه، تفاصیل ممکنه کمی ترقیق شده باشه، توجه کردید؟ مثل اینکه بیان شیخ اشراق چی بود؟ بیان شیخ اشراق از اعتباریت ذهنی صرف بود. صدرا گفت که چی؟ تو تحولات چی رو قائل شد؟ گفت که نه به این سبک نیست. حالا تو مکتب شیراز واقعا مثلا در زمان سید سند ما میدونیم اعتباری کمی دست خورده، ولی آیا تو کلمات محقق دوانی اصالت و اعتباریت دقیقا به چه معنا هستش؟ خب اون نیاز به کاوش‌های بیشتر در آثار خودشون داره که آدم بفهمه منظور چی هستش. ولی لااقلش اینه که تو هم برداشت سید سنده اصیل و اعتباری چی؟ ایشون میخواد بگه بابا وجود تو واجب واقعا اصیل، نگو اعتباریه. یعنی متن واقعیت واجب الوجود رو وجود میسازه، ولی متن واقعیت ممکنات رو چی میسازه؟ ماهیات میسازن. بیانشون اینه. خب الله میفرماد از بحث‌های گذشته ضعف این قول روشنه، دیگه هیچی نمیپردازه بهش. یعنی شما باید تمام اون بحثایی که در گذشته بود رو به عنوان نقد قول محقق دوانی مطرح بکنید، یعنی عکس توجه بکنید به حوزه ممکنات. وقتی به حوزه ممکنات توجه کردید، همون بحثایی که مراحل چندگانه‌ای که داشتیم بحث رو در اونجا پیاده بکنید، قول محقق دوانی مورد نقد قرار میگیره. بعد در ادامه اینو میفرماد و علیه، یعنی بر مبنای قول محقق دوانی. یعنی اینجا خیلی علامه تصریح نکرده، ببینید برداشت من صحیح هستش یا نیست. بعد اون و اما علی المذهب المختار، این خیلی فضا را حاکم میکنه، میگه بر اساس نظر محقق دوانی ببینیم اطلاق موجود بر واجب و ممکنات چه اتفاقی میفته. بر مبنای قول مختار اطلاق موجود بر وجود و بر ماهیت. خیلی اگر این نکته که میخوام عرض بکنم، مباحث مستبطن زیاد تو این عبارت هست و بحثای بسیار دقیق اینجا طرح شده. توجه کردید؟ میخواد کنه، من از این کلمات اینجور استفاده میکنم که جناب علامه میخواد بگه یکی از اشکالاتی که بر اساس نظر محقق دوانی جای طرح داره این استش که اشتراک معنوی مفهوم وجود و موجود دوچار خدشه خواهد شد، مخدوش میشه. چرا؟ چون شما به وجود واجب نگاه میکنید، موجود میگید خب درست، ولی به ممکنات نگاه میکنید که خالصا ماهیت هستن، هیچ بهره‌ای از وجود ندارن. چطور شما بهشون میگید موجود؟ چطور به اینا میگید واقعی؟ که انه شما واقعیت داشتن رو دو معنای کاملا متفاوت در نظر گرفتید، یا همون موجودیت رو دو معنای کاملا متفاوت در نظر گرفتید. میفرماد و علیه بر اساس نظر محقق دوانی، فاطلاق الموجود علی الواجب به معنا انه نفس الوجود. اطلاق موجود بر واجب به این معنا هستش که واجب الوجود ذاتاً خودش این بهره وجود رو داره، لذا ما بهش میگیم موجود. ولی بر ماهیات چی؟ این در حوزه ممکنات. بر ماهیات این در حوزه ممکنات. و علی الماهیات به معنا، این تعبیر تو کلمات خود دوانی هست، به معنا انها منتسبتن الوجود. ولی این انتساب چیزی برای ماهیت بر ارمغان نمیاره ها. اون برهان اول که مطرح شد تکمیلی که داشتی بود، این که بعضی گفتن ماهیات به واسطه این که نسبت با جاهل پیدا میکنن لذا واقعی میشن. و ما سوال کردیم گفتیم نسبت که پیدا کرد چه اتفاقی برش میفته؟ چیزی نصیبش میشه چیزی نصیبش نمیشه؟ اگر بگی چیزی نصیبش میشه، خب ما همون رو بحث داریم، ماهیت قبل از او واقعیت نداشت الان واقعیت دار بود. اگه بگی چیزی نصیبش نمیشه، خب ماهیت که منزی هیچی نیست، چطور باز واقعیت پیدا کرده؟ حالا مشابه همون اینجا پیاده بکنید، اگر در حوزه ممکنات خالصا ماهیات باشه و شما ماهیات رو واقع ساز بدونید که هیچ بهره‌ای به خاطر انتصابش به جائل و وجود بهره‌ای خودش از وجود نبرده باشه، یعنی در حوزه ممکنات اصلا وجود راه پیدا نکرده باشه، خب شما چطور به اینها میگید موجود و واقعی؟ پس معلومه که موجود و واقعی در اینجا کاملا یک معنای متفاوت داره. و علی الماهیات به معنا انها منتسبتن الی الوجود. مثل چی؟ میگه تلابن و تامر به معنی المنتسب الی اللبن و تمر. میگه در لغت مثلا به شخص میگن لابن و تامر. لابن و تامر یعنی چی؟ یعنی کسی که منتسب به تمر و خرما هست و کسی که منتسب به چیه؟ شیر هست. نه اینکه اون شیر ممکنه که فرض کنید که مثلا فلان که این معنا خیلی واضحه، اینجا مثلا نشسته کجا داره معامله میکنه 500 کیلومتر اونورتر، همیشه کارش اینه که شیر رو اینور میکنه، ما بهش میگیم هیچ ربطی به اون نداره. یعنی کاملا به نحو مجاز لغوی اینجا لابن و تامر گفته شده. اگر ما به ماسه و لا میگیم موجود، کاملا به معنای مجاز لغوی که از منظر فیلسوف این اشتراک لفظی این داشته باشید، مجاز لغوی و عرفی از نظر فیلسوف این اشتراک لفظی، یعنی کاملا بر اساس نگاه شما اگر ما به اینو گفتیم موجود، یعنی مجاز لغوی به کار میبریم، یعنی از منظر دقت فلسفی هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی کاملا موجودیت و واقعیت در اینجا معنای ویژه خودش رو داره، هیچ ربطی به وجود و امثال اینا نداره. اما و اما علی المذهب المختار، درسته مختار جز شخصیت مهم نیست، همه جا در کتاب ها نظرات ویژه و خاص ما ایشون هست. و اما علی المذهب المختار، حالا درست مذهب مختار چی بوده، شیعه بوده، چی بوده، حالا این چی هست. و اما علی المذهب المختار، اما بنابر مذهب مختار چی؟ یعنی بنابر نظریه ما که اصالت وجودی و اعتباریت ماهیت قائل هستیم، خیلی بحث دقیقی است، بنابر نظر ما اطلاق موجود بر وجود بس واجب و ممکن نیست اصلا. بنابر نظر ما اطلاق موجود بر وجود و بر ماهیت چه سبکیه که انه کسی در مقابل الله میسته میگه مگه شما چیکار کردید؟ ایشون برده واجب و ممکنات کرده، شما آوردید وجود و ماهیت کردید. اطلاق موجود بر وجود و بر ماهیت هم مثلا میخواد بگیم اشتراک لفظیه، ایشون میخواد بگیم اینجور نیست. و اما علی المذهب المختار، اما بنابر مذهبی که ما اختیار کردیم، یعنی اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، موجودیت وجود و موجودیت ماهیت بدین معناست که اصل معنای موجودیت محفوظ میمونه. ولی این تعبیر رو نگاه کنید تا من توضیح بدم. و اما علی المذهب المختار، فالوجود موجودون بذاته، وجود موجود است به حسب سنخ ذات خودش ولی موجود است. والماهیت موجودتون، همون معنای موجودیت، همون معنای موجودیت، اما نه به حسب سنخ ذاتش اون معنا رو داشته باشه، بلکه به خاطر امر دیگر که با اون متحده که همون وجود باشه همین معنا رو پیدا میکنه. والماهیت موجودتون بالعرض. من راجع به موجود به ذات و موجود بالعرض یه توضیح عرض بکنم. ببینید در تعبیراتی که فلاسفه ما به کار میبرن، حداقل تو مسئله تحقق و موجودیت از سه نوع موجودیت گزارش کردن. یک نوع موجودیت رو میگن موجودیت به حیثیت اطلاقیه، دیگه اینو کاملا با دوستان توجه بکنن و تو مباحثات هم کاملا با روش دقیق باشن، گرچه ما الان خیلی مفصل نمی کنیم ولی اصل اون مسئلهی که اینجا رو حل میکنه باید برای دوستان روشن بشه. سه نوع تحقق تو فلسفه معرفی شده. ببینید وقتی من میگم سه نوع تحقق تو فلسفه معرفی شده، یه چیزی شما باید برداشت کنید، اونی که ما یک تحقق به معنای عام داریم که انشاءالله من جزو لوازم و نتایج این بحث مطرح خواهم کرد، که بر اساس اون معنای عام از تحقق یا واقعیت یا وجود یا موجود، بر اساس اون معنا وجود هم واقعیت داره حقیقتاً، ماهیت هم واقعیت داره حقیقتاً، هر جور وجودی بگید واقعیت داره حقیقتاً. ما وقتی گفتیم اصیل و اعتباری در نگاه صدر یک معنای ویژه داره، میدونید سرجمش چیه؟ سرجمش اینه که بابا همشون واقعیان، پس واقعی یک معنای عام داره. ما در بحث اصالت و اعتباریت دنبال این نیستیم، این معنای واقعی نیستیم، چون این واقعی هم شامل اصیل میشود هم شامل اعتباری میشه. خب واقعیت داشتن و تحققشن تو فلسفه ما به سه جور معرفی شده: تحقق به حیثیت اطلاقیه، یک. دو، تحقق به حیثیت تعلیلیه، این دو. سه، تحقق به حیثیت تقییدیه، که مسئله حساس و بغرنج همینجاست، توی سومی است. من نحوه اول از تحقق رو گزارش کنم. نحوه اول از تحقق یعنی این که شما چیزی رو مورد مطالعه قرار دادید که سنخ ذاتی او وجود، کاملا این الفاظ توجه کنید، چون تو توضیحات تو تعبیرات معمولا از راه غذایا که وارد میشن ذهنها ابتداعا پراکنده میشه تو چیزهای دیگر. فیلسوف گفتیم منظر اولش یه واقع، من الان دارم این بحث رو با قرائت تکوینی براتون میگم، یعنی اون بحث گزارا اینا رو ول کنید. من پیشتر من وقتی دورار مطرح میکردم از راه گزارا میرفتم و متوجه شدم این آسیب داره، مخصوصا میرفتم اون حیثیت تقلیدی چند شق از مجاز عرفی اینجا شروع میکردم، تو برخی از یاد شما هم هست، اونجا شروع میکردم و این دردسرهایی برای متعلمین ایجاد میکرد. به تدریج متوجه شدم که این بحث رو باید اول به نحو تکوینی سامانش داد، بعد برگردیم به این که به لحاظ گزارش هایی که در ساختار قضیه و گزاره و اصطلاحات و اینها مسئله بشه شد. پس اول برگردیم به این بحث. تحقق به نحو حیثیت اطلاقی یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو مورد مطالعه قرار دادید که سنخ ذاتیش وجوده و این وجود برای تحقق نفس الامریش نیاز به علت هم نداره. اینو میگن تحقق به حیثیت اطلاقیه. حیثیت اطلاقیه چرا گفتن؟ اون دوتای بعدی که روشن بشه این روشن میشه. حیثیت اطلاقیه یعنی بدون لحاظ هیچ حیثیتی، نه حیثیت تعلیلی میخواد نه حیثیت تقییدی میخواد در مقابل قسم دوم و سوم. یعنی شما وقتی این موجود رو دارید مطالعه میکنید، حالا تبدیل به گزارش کنم، وقتی این موجود رو دارید گزارش میکنید از تحققش میگید هازا موجودان، تبدیل به گزاره بشه، حمل این معمول بر این موضوع فقط به ذات موضوع نیازمنده، به هیچی نیاز نداره. این که میگیم فقط به ذات موضوع نیاز داره یعنی چی؟ یعنی همون ترجمه برگردیم به قبلی، یعنی سنخ ذاتیش وجوده و نیاز به علت هم نداره. این فقط در کجا پیاده میشه؟ در حق تعالی. در باب باری تعالی، الله تعالی وقتی ما میگیم موجوده، یعنی میخوایم بگیم سنخ ذاتیش، نه اینکه ما فهمیدیم ذات پروردگار را، اون بینهایت و متنایی هرگز به غیر متنایی نمیرسه، ما در یک مفهوم بهش ارتباط داریم. یعنی سنخ ذاتیش واقعیت و وجوده و این واقعیت یعنی وجود خارج از ذاتش نیست، این ذاتشه تحقق داشتن، ولی باید از جای دیگه بگیره که این با واجب الوجود بودن سازگار نیست. سنخ ذاتیش واقعیت داشتن و موجود بودنه و این سنخ ذاتیش رو از چیز دیگر هم نگرفته، این علت نداره، چون هیچ گونه حیثیتی درش لحاظ نمیشه، بهش میگن حیثیت اطلاقیه. پس ما با یک نوع تحقق آشنا شدیم که وضعیت اینجوری. حالا نوع دوم رو آشنا بشیم. نوع دوم از واقعیت داشتن و تحقق داشتن، واقعیت داشتن به حیث تعلیلیه. این یعنی چی؟ یعنی شما اول زبان نفس الامریش، یعنی شما یه چیزی رو مورد مطالعه قرار دادید، مورد کاوش قرار دادید که وجود عین ذات اوست، وجود عین ذات اوست، ولی این ذات را با هر چی که داره، که همین ذاتیت وجوده، این رو از ناحیه علت داره. یعنی علت اومده افاضه کرده چی را؟ یه تیکه وجود را. علت آمده وجود افاضه کرده. حالا این وجود رو وقتی مورد مطالعه قرار میدید، میگه ذات او از سنخ وجوده، ولی که نیاز به چی داره؟ علت داره. اینجا تبدیل به گزارش کنیم، میگیم هذا الوجود موجود بالحیثیت تعلیلیه. همینجا من یه پرانتز باز کنم، چون تو بدایی نمیده تو نهایه اومده، یه پرانتز باز کنم. بعضی ها فکر کردن وقتی ما قائل به اصالت وجود بشیم، معناش اینه که تمام وجودها چی بشن؟ واجب الوجود بشن. مثلا تو این تعبیرها دقت کردید، میگیم وجود موجود است به حسب ذات خودش. بعضی فکر میکنن وقتی گفتیم وجود موجود است به حسب ذات خودش، یعنی علت چی؟ نمیخواد. بس این نیست. یه نکته را دقت داشته باشید به عنوان نتایج این بحث. یکی از نتایج این بحث اینه که ما با دو اصطلاح از موجود به ذات آشنا شدیم. یه وقتی میگیم موجود به ذات، یعنی حیث تعلیلی نمیخواد، اون فقط خداست. یه وقتی میگیم موجود به ذات، یعنی چیزی که سنخ ذاتیش وجوده، نه یعنی علت نمیخواد. ما در بحث اصالت وجود اگر رسیدیم به یک اصطلاح از موجود به ذات، این اصطلاح موجود به ذات اعمه، هم واجب الوجود رو میگیره، هم وجودهای امکانی رو شامل میشه. تو این بحث موجود به ذات میخوام بگیم سنخ ذاتش وجوده، موجود است به حسب ذاتش، یعنی این. پس این شد نحوه تحقق با حیثیت چی؟ تعلیلیه. کامل اینا رو توجه داشته باشید. مثلا راجع به تمام وجودهای امکانی، ما سوالله تمام وجودهای امکانی همینجوری میگیم، میگیم اینها وجود هستن به حیثیت تعلیلیه، خودشون از سنخ وجودن ولی نیاز به مفیز دارن. و اما بریم روی قسم سوم از انهای تحقق. من کاملا چشمم به این ساعت هست که سر ساعت 12 دیگه تعطیل کنم، ولی تا سر ساعت 12 دیگه مال این کلاس هست. توجه کردید؟ خب قسم سوم از تحقق چیه؟ قسم سوم از تحقق این بحث اصلی ماست. قسم سوم از تحقق اینه، به نحو نفس الامری اول مطالعه کنیم، یعنی شما وقتی یه چیزی رو مورد مطالعه قرار بدید، اصلا تمام هنر صدر و متعلم و حکمای پس از صدر همینه که این نوع از تحقق و کشف کردن و این ثمرات بسیار فراوانی در کل فلسفه، الهیات و رفعت و جاهای دیگه داره. قسم سوم از تحقق چیه؟ ما یه چیز واقعی هم که تو خارجه اینو داریم مورد مطالعه قرار میدیم، بعد هر چی تو ذاتش نگاه میکنیم، همین تصاویر من نگاه کنید که رفته کنجه دیگه تصویریه، هر چی تو ذاتش نگاه میکنیم، هر چی میگردیم خبری از وجود پیدا بکنیم پیدا نمیکنیم، برخلاف قبلیه، برخلاف اون اولیه. اون اولیه به اون دومیه تا ذاتش نگاه میکردیم وجود خودش نشون میداد، واقعیت داشتن خودش نشون میداد، ولی اینجا هر چی شما نگاه میکنید خبری از سنخ و جنس وجود نداره. اتفاقا متوجه میشید این از جنسی غیر از وجوده. توجه کردی؟ خب ما الان در این قسم سوم از تحقق با چنین واقعیت های روبرو هستیم، با این که جنس ذاتیش وجود نیست ولی موجود است، واقعی است. گفتم از ثمرات این بحث اینه که ما یک اصطلاح وجود و موجود و باقی پیدا میکنیم به معنای عام، که این معنای عام هم در اولی صادقه، هم در دومی صادقه، هم در سومی حقیقتاً در هر سه تا حقیقتاً صادقه، با همین معنای تحقق داشتن. منتها الان ما روبرو شدیم با این واقعیت ها، بعد میگم خب چطور شد که من این سومی رو واقعی دیدم؟ نه اینکه من دیدم ها، چطور شد این واقعیت داره با اینکه جنس ذاتیش وجود نیست؟ با اینکه جنس ذاتیش وجود نیست چرا بس واقعیت داره؟ اون واقعیت به معنی عام. میگیم به خاطر اینکه این حیثیت، چگونگی و چیستی چیزیست که اون چیز از جنس واقعیت هستش. ما الان تو بحث اصالت وجود به اعتباریت ماهیت، مهمتر از بحث اصالت وجود، داریم با حقایق واقعی روبرو میشیم، با اینکه جنسشون از جنس وجود نیست ولی واقعی هن. چطور شد اینا واقعیت پیدا کردن؟ به خاطر اینکه احوالات، شؤونات اون چیزی هستن که جنس ذاتیش چیه؟ واقعیه. چون ماهیت حالت وجوده، چیستی وجوده، لذا واقعیه. برخی از نتایج این بحث رو دوستان الان مطالعه بکنن، برخی از نتایج نگرفتیم ما، یعنی باید یه توضیحات رو تکمیل بکنیم، ولی اصل بحث همینجاست که انشالله فردا اونا رو عرض میکنیم و از این فصل خارج خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. یه عرضی هم داشتم الان نمیرسم خدمتون بگم، راجع به تقریر نویسی های در کلاس هست، انشالله به عنوان تکلیف داخل کلاس فردا عرض میکنم اگه یادم نره.
برای شما به هم
ندید
سال بچه هم سال ندید
جاها این که مفرمانی که معافیت میتنی سوزیاری هست، یعنی مثلا که معافیت روشن یا معافیت نداشتن علف سازی هست، یعنی همین هر که نسید بودتر میزنیم، یعنی که وقتی خود من رو بیافنی من نبودم، من نسید بودم یا نبودم خوشحالی بودم.
نه
باید اونو کشف کنم. مثلا زبی بودینا برشت. نه حد چرا متوجه میشه؟ حالا اگه مثلا یک خالقی تصور بکنی که مثلا اومده بودی منو آفریده، قبل از که منو بیاد بیافرینه، اون وجودی دیگه یک ذات مرسل نداره،
همون وجود رو بیافرینه.
خب من الان میگه وجوده نسبت بودن نبودن مساوی نیست؟
نه، این وجود شامل مفهوم وجوده.
اون نیست، نبوده نیست،
نبوده نیست، هیچ چیز نیست، نه ذاتش همونه، یا این ایجاد میکنه یا ایجاد
میکنه، تو حامدم
بگم، یک مرسل نداره که علت تدیه بشه به این دو حالت، این رو داره.
خب همین که نسبت به خلق ماهیت چجوری که مثلا این حقیقت
یعنی اصلا ماهیت رفتی به وجود به عدم نداره، بلکه این ذاتش وجود نداره. بله این وجود میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، ولی شما یک چیز دقیقی در نظر نمیتونید که با وجود بگیرید که نسبت به این دو حالت الستویه باشه. این دو تغییر کلی طبیعی نداره، این ذات نداره، ما ذات نداره، ذات مرسل نداره، مثلا مایات که ذات مرسل داره.
یعنی یا وجودش حیا وجود هست یا نیست،
وجود
نمیتونه
این چیزی نمیتونه در نظر بگیرید که نسبت به این دو تا الستویه باشه. به لحاظ تکمیلی یا این وجود هست یا این وجود
نیست.
اون که درست یا هست یا نیست، ولی ماهیت اساسا هست و نیستش به ذاتش بر نمیگرد. ماهیت یا مرتبط با چیزی میشه که ذاتش هست یا مرتبط با چیزی میشه که ذاتش عدمه. راجعه کردیم ما تو این بحث تلاش کردیم ذات ماهیت را از وجود عدم جدا
کنیم،
ولی ذات وجود وجوده دیگه، نیست ازش جدا کنیم. پس اینی که تحت انتظار میکنید این حقیقت اونی این در نظر میگید یه علاقه بود این حقیقت اونی
اون دیگه الان ادعا میشه دیگه. چرا چرا یعنی الان خود وجود در نظر میگیرید؟
بابا یه چیزی داریم که خارج واقعیت هست یا نه؟
همون
رو ما داریم، چون که نمیتونه علاقه طبیعه باشه که توجه کنید این نکته رو
که نه اینجور
باشه موقع بین شما هم بیاده باشه. یه چیزی نیست که در هر دو حالت حقیقتش ثابت باشه، یعنی اونی که شما در نظر گرفتید در حال عدم دیگه چیچه راجع کردید، در حال وجود همه چیزه،
ماهیت چجوری در حال عدم،
ولی ماهیت اساسا نسبتش با
وجود
عدم اصلا غیر از این سنخه، لذا ذات مرسل جدایی از وجود اینها داره. نه ذات مرسل متحقق ها بعد تحقق بیش نکشید، تحقیمتش با جنس وجود متفاوته.
خب مثل حلکت اطلاقیه هم از آن هم نیست صورت میگیره مجازن میگیره موجود، یعنی بین محمول و موضوع یه تغایری بایدش یه اشتراک، این همش اشتراک کلن،
ولی چیزی شما تغایر ایجاد میکنید؟ ما تو این بحث میگیم
تغایر ایجاد میکنید
تغایر ایجاد وجود در باب وجود در باب خدا اینه که عینیت هستن، تو همه شایش اقتدار خاصی لازمه، یعنی تغایرها و اتحادها رو باید توجه کنیم به چه شکله. توجه که چی میخوام بگم و الا مغلقت الان وقتی میگه خدا عالم است شما حمل انجام دادیم
عالم است
در واقع علم ذاتشه، علم ذات فرق با وجود
داره، حمل وجود بر خود
علم هم همونه. توجه تو بحث وجود یک مقدار حساس تر بشه، در واقع تو علم و قدرت و همینا این ذات خود اوست، شما حقایقی که ذاتشه از او التزام میکنید بر خود او حمل میکنید، چیز درستیه. این حمل شایعه
معنویه،
منتها این حمل شایعه تو بحث وجود دقیق میشه، ذات خود او رو از خودش انتظار میکنیم بر خودش حمل میکنیم، شبیه میشه به حمل اولی، ولی حمل اولی نیست،
شاید
حمل اولی توصیه اساسی
بوده، مگر توضیحاتی که علامه طباطبایی به خود صدرا در جای خاصی راجع به حمل اولی دادن، که اگر ما این بحث رو کدوم میگیم دوستان سالگرد، اگر اون نگاه صدرا رو راجع به حمل اولی مطرح بکنیم میتونیم اینا رو بگیم حمل اولیه. این رو مگر نیازی نبود اینجا الان ما تو این فضا نیستیم، تو واسه حمل
نیستیم، اگه اصالت اعتباریت رو با همین نگاه صد با قائل بشیم دیگه با این تقریب معاقل دوانی که مشترک معنوی رو لغو نمی کنیم، پس ما تو اصالت اعتباریت همون حرف صد رو قائل بشیم
درسته،
وقتی که مشترک معنوی از بین نمیره که
در حرف معاقل دوانی. چرا؟ چون معاقل دوانی میگه تو حوزه ممکنات واقعیت دار بودن بدون اینکه هیچ بهره ای از وجود داشته باشه واقعیت دار بودن ازش میفهمه.
الان ما چطور تو این بر میگیم ماهیت موجود است، بالاخره این واقعیت داره موجوده،
درسته
همینو بگیم برای این اصالت بدیم نه ماهیت
نه اون واقع بنه امن واقع هم نساتر اصالت اعتبار تو اون نیست،
ما الان
تو اصیل و اعتباری میخوام اینو بگیم، چه چیزی از سنخ وجود است و موجود است، چه چیزی از سنخ وجود نیست و به خاطر ارتباط با وجود موجود است.
ما همون جاییم که میگیم اصالت
وجود آره مقیدن به وجود موجوده،
اون جاییم که ما اعتباری بودن ماهیت رو میگیم، میگیم واقعیت داره، واقعیت عام ما داریم،
نه واقعیت خاص رو در نظر میگیریم، میگیم اعتباریه، میگیم مجازیه، این مجازی رو نگفتم
برای خود ماهیت، واقعیت خاص در نظر میگیریم،
واقعیت خاص که موجودت به حسب ذاته،
این رو ذاتاً این نداره.
خب میدونم نداره و میگیم
واقعی میدونم اعتباری.
واقعی بودنش که میگیم بالاخره این واقعی هست و
حالا بعد
این
معنی عام داریم.
راستی معنی عام در من واقعیت سوال میکنم این معنی عام از واقعیت چطور من از ماهیت گرفتم؟
میگه به خاطر ارتباطش با اون چیزی که واقعیت معنی خاص داره.
پس میگم همون چیزی که میگیم ماهیت واقعیت داره، واقعیت معنی عام در نظر میگیریم میگیم واقعیت
داره. واقعیت داره، این واقعیتش رو حقیقتاً داره. پس چطور میگید این اعتباریه؟ میگید به معنای خاص میگید اعتباریه.
من واقعه دوانی چی
میگید؟ چطور میگید؟ اینا رو باید فردا میگفتم که واقعیت به معنی عام رو چطور این ماهیت پیدا کرد؟ به خاطر ارتباطی با واقعیت معنی خاص. واقعه دوانی ارتباط رو قائل نیست. ما میگیم شما که حوزه ممکنات رو میگید اثرات با ماهیت، این ماهیت چه اتفاقی درش افتاده که موجودون رو ازش گرفتیم؟ هیچ اتفاقی نمیافته. خدا سرجا خودش، اینا سرجا خودشه. این چیزی خداوند به اینا اضافه کرده به ماهیت، میگن هیچ اضافه نکرده. با هیچ اضافه نکرده چطور؟ پس شما اینجا که دارید موجودون میفهمید باید به اشتراک لفظی باشه.
واخه یعنی با همین بحث معرفت دوانی که اگه ما فرض کنیم اصالت رو ماهیت بدیم، بگیم وجود واقعیت عام داره به خاطر اینکه ارتباط پیدا کرده با همین ماهیته.
نه در باب واجب الوجود که بگیم،
نه تو همین ماهیت ها میگیم که تقریر اصالت ماهیت رو توی بحث معرفت دوانی همون تقریر صدرا بگیریم با هم. یعنی بگیم اصالت یعنی همونی که واقعا تحقق خارجی بمونه و این وجودم موجوده به خاطر اینکه این ماهیت واقعیت
حالت این
حالی حالت یا
آره این حالت
مشترک معنوی از بین میره اینطوری دوباره
ممکنه نره.
اینه به معنی عام بگی
نمیگه.
ولی خب میدونم میخوام
چی نمیگه. شون نمیگه این موج اینا ماهیت ها به گونه ای هستن که یه نوع ارتباط حقیقی با وجود پیدا کردن. این نمیگه. توجه کردید؟ ایشون گفته وجود اونجا اصیله، ماهیت اینجا اصیله.
مثلا این من دوباره ذهنی صرف میدونه کامل.
باید بدونی اینجوری. یا اگر انتزاعی هم میدونه ما سوال میکنیم چطور شما این دلمات به سیر سند اشکال داریم دیگه. اینا هی تو در تو میشه. ما به سیر سند میگیم اگر شما قائل به اصالت ماهیت هستی چجوری میگی وجود انتزاعی از اوناست؟ این حل نمیشه از یک کمی دقیق بره در بشه تشرح میشه. ولی نگه حل بشه. چطور میشه از ماهیت ها ما وجود رو انتزاع کنیم؟ مایه چیستی ها چجور من از چیستی ها واقعی بودن رو انتظار کنم؟ نمیتونم انتظار کنم
چیستی اگه نباشه هم از بین بودن و نبودنش ما انتظار میکنیم.
آره دیگه، پس چون بود لذا بودن رو شما انتظار میکنیم. پس مسئله بودن غیر از چیستی
نه که چون بود، چون این ماهیت تو خارج تحقق پیدا کرده واقعیت داره.
همه همین دیگه واقعیت داره. این هیچ کدوم از نفس ماهیت نیست.
نفس ماهیت
هم
کجاست؟ نفسش
بلاخره
نفس ذاتی داره
دیگه. ماهیت ذاتش رو کیا ورده؟ از همین وجوده. این وجود که شکل گرفته این ذاته اومده. این ذات از لوازم این وجوده.
این ذاتش تو میتونه مستقی باشه
نسبت به عدم وجود؟ بخاطر اینکه غیر از وجوده، ثمره وجوده. توجه کردید؟ جزو لوازم وجوده، جزو عوارض ذاتی وجوده.
ذات بودنش بخاطر اینکه متصل شده به وجود.
آره دیگه. یعنی این نه ذات بودنش ها، تحقق این ذات به وجود وابسته است. یعنی این
یعنی ذاتی تحقق واقعیت داره
با اون واقعیت نفس الامری، نه واقعیت یعنی متحقق. نه توجه کردید؟ تحقق ماهیت یعنی اگه میخواد ماهیت شکل بگیره با چیزی بشه، باید خداوند بیاد این وجودها رو شکل بده. این وجودها رو که شکل داد، مثل اون مجسمه که مثال زدم، باید یه کسی بیاد چیکار بکنه این مجسمه رو شکل. وقتی شکل داد اصل اون پلاستیکا رو میریزه، ولی چی درست میشه؟ فرض کنید که شه اسب و الاغ و غنم و این بقره و اینا رو
واقعیت نفس الامر که گفتین هم از وجود عدم
است. اون دیگه میمونه اون بحث نفس الامر راه. بحث نفس الامر بحث جدی.
ذات ماهیت چیه
نفس میشه؟ بحث نفس الامر جدیه. این تحقق نیست، تا فضای تحقق نیست. تحقق همش وابسته به چیه؟ وجوده.
آره. نفس الامر فضای دیگه
است. آره. فراتر از وجود.
وقتی که شیعیت مسابقه وجوده، پس تو فضا یه چیز تحققه.
آره. یک نوع شیعیت خاص گفته میشه. توجه کردید؟ نه هر جور شیعیتی. چند جور شیعیت بوده.
استاد چرا ما بیم؟
ما نماز دوم دیروز نرسیم. من امروز هم نمیشه.
استاد این چرا ما علمی نگاه میکنیم؟ میایم به مصادیق نگاه میکنیم؟ بعد اینا رو هی بگیم که اینا یه وجود دارن. دو تا بیرون باشن وجود اصالت میدن. چرا اینجوری نگاه میکنن؟ چرا از اول نمیگیم که ما به یه چیز یقین داریم و اون وجود خودم؟ وقتی به وجود خودم یقین دارم،
حالا شما وجود هستید یا ماهیت؟
ما
خب همین نه فعلا این
وقت نه همین سوال هم اینجاست دیگه
خب وجود
چه شما وجود ایشون
بودی من چه ولی خودم میتونم همین بلبنجدان میفهمم که من هست
هستید رو همین اصالت ماوی میگه این هستی خود ماهیته
نه نه من میخوام بگم اصالت الوجود ولی با این بیان که خودم رو نگاه کنم بعد هر چی قید دارم بذارم حتی قید اطلاق هم بذارم یعنی بشه
شما اصلا ما بیا شما من را بود دارم من میگم شما فرسته یه چیز
آن چی برای چی بود؟
یا بود یه چی مایت
اون رو
بگیرم من الان فقط اینو فرض کنم قبول دارم که
ما اصلا کار به ماهیت های بیرون نداریم هر واقعیتی قبول کردید دارای دو بوده
همین من چرا دو بودیش میکنید من میگم شما فقط
من
خودم من اینو نگرانم خودم هستم
و من چیستم هم میفهمم دیگه
خب من هستم ولی دیگه اینو شک دارم که من این تختم آیا منه یا نه ولی اینه که خودم هستم و شک یقین دارم وقتی اینو یقین دارم بعد من بیام همه قیدا رو بزنم یعنی از این حالت ملکی برم بالاتر بشم بره تا حالا مثلا بالاتر که میگن نمیدونم لاکسوری خیلی اینا خب بعد من بشم من محض که بعد میشه همین اگه ببرین تو عالم محض میشه خود خدا هستم یعنی مثلا حرفی که عرفا بعضیاشون میزنن که من این گل رو دیدم خدا رو دیدم
جا زود رسیدی به اون نتایج اما اونجا نیستی ما الان بس اینه شما خودت مطالعه کردی میتونی بگی من چیستم بعد میتونی بگی من هستم بعد حالا ما میخوام بگیم که واقعیت شما رو چیستی شما ساخته یا هستی شما ساخته
هر چی من میگم لازم نیست این همه بریم تو ماهیت هم اول میتونیم بریم برسیم به اصالت وجود
چرا شما
که همین که من به اصالت به این که خودم وجود دارم پی میبرم
بابا این که تو همون که این که اینجا که میگم این که وجود داره که من بحثی ندارم اینجا که شما تو بعضی معرفت شناسی با اینا من که مگه شک داشتم این هست
خودم
مگه اصالت ماهوی در این شک داره که این هست
نه این شک نداره
شک نداره پس هست تمام شد دیگه نه بس این نیست هر چیزی که قبول کرد هسته میگه این جنسش ماهیته اصالت ماهی نرد میزنه این بحث به درد معرفت شناسی میخوره که در معرفت شناسی ما از خودمون شروع کنیم من که نمیدونم بقیه چیزا هستن یا نیستن ولی خودم که میدونم هستم وقتی که خودم هستم حالا شروع کنم بقیه چیزا رو بسازم توجه کردید بحث ما رابطه اینجا نداره
یعنی اونی که از شما میفرمان که به هر چی نگاه کردم درش و قبلش و بعدش همش خدا رو دیدم با این حرف خیلی قشنگ سازگار
نه از چیزایی میشنوی که اینقدر قشنگ اینا رو درست میکنه یه
خب من اون بحث نفس الله کلاس بحث نفس الله
کلاس شما گفتی که یه فرد اینجا رفتی تو عالم کجا حفرت دوباره کجا
نه خب همین الان من فرض خودم برسم و همه قیدا رو بزنم
باشم خودش خدا
میگه چیه قید بزنم یعنی چی از قید یعنی ماهیت یعنی من ماهیتامو
بزنم قید بزنم هر کار من نمیتونم قید بزنم قید بزنم یعنی
چی یا بزنم میشه قیدا
من بزنم شما بزنید شما بزنید
همین دیگه که من انسانم که من مدر حالا من قید برخلاف نظر دوانی در نظر دوانی که معنی ضربه میکنه ولی بنابر نظر ما با این که خود بینید که حقوق رو باید این برای استاد معنوی معنوی آورده
ولی بنابر
نظر سلط شده معنوی ضربه نمیخوره دوانی مطابعه با سلط سلط نمیخوره دیگه دارم نمیخوره اجابه موجود موحده هست هر دو اعتباری هست طبقه نظر سیر سلط بعد بگیم که ما یه واقعیت داریم قبول داریم یه واقعیت داریم ولی
ما فقط دو تا از حیثشو میفهمیم، یعنی وجود یه ماهیت
خودشو چطور هیچی نمیفهمی، چجوری فهمیدی یه واقعیتی هست؟
فهمیدیم یه واقعیتی هست که این دو تا حیث داره از یه جایی از چون انتظاری از
علم اجمالی داشته باشه.
علم اجمالی داره میگه چه اشکالی میگه
اشکال نداره شاید بالاخره همون هیچ ارتباطی دیگه علمی شما با اون نداره.
نه من
خودم از اون دارید
ما در حد همین که
وجود کجا فهمیدید هست
چون که دو تا
ما مهم بودن از شما نمیدونی که
دوتا حیثشو میفهمیم دیگه
دوتا حیثشو فهمیدیم از شجا دوتونی یه متنی دارید که هیچ راهی هیچ چیزی ندارید
خواهد خارجی به انتظار کردی تو ذهنم دوتا
هستی میدونم غیر از این دوتا چیزی دیگه ندارید که بگید برای این دوتا یه چیزی سوم هسته هیچ چی ندارید شما همین دوتا فقط
همین دوتا یه جایی داره ناشی میشه
همین شب کجا
بزنید همین دوتا فقط
همین دوتا شما وقتی این دوتا رو انتظار کردید هیچ چیز دیگه انتظار نکردید
بله بله
پس باید یکی از این دوتا رو محکیش رو همون متن قرار بدیم
خب نه
چیز سومی رو اصلا نمیتونید هیچ ارتباط کاملا نه اینکه صرفا ارتباط قطعه شما نمیتونید حساب بیارید که یه چیزی پشت سر
نه مثلا اینجا بگیم که اگه یه چیز واحدی بود بعد یه چیز انتظامی شد همین که دو تا چیز داره انتظامی شد دو تا حس داره میفهمه پس یه چیزی که ما داریم دو تا حس ازش میفهمه
یه چیز ضرورت نداره که حتما سوای اونا باشه و نمیتونه غیر از اون باشه چرا به خاطر اینکه شما اصلا باید منکر چنین چیزی باشی چون اگه چنین چیزی باشه باید یه انعکاسی در شما داشته باشه
خب اینو تو حس انعکاسش نیست
میدونم انعکاسش هست درسته ولی اگر خود او رو بخواد بگید که از قبل این انعکاس پیدا کرده یعنی باید بگید یکی از اینها داره از اون ذات حکایت میکنه توجه کردید ما در برخورد با واقع این دو تا رو میفهمیم
بله
هیچ چیز دیگه نمیفهمیم
ما
وقتی هیچ چیز دیگه نمیفهمی نمیتونی بگی یه چیز سومی است که این تا رو من از اونا میگیرم
مگه این چیزی نباشه که این دو تا حس انتظار نمیشه که
چه این کار میکنید بگو یکی متن یکی حسه و این باعث میشه که شما دو تا مفهوم میفهمید
حالا شما
چه باعث که شما بگید نه حتما یه چیزی هست که من اینطور میفهمم بله یه چیزی هست ولی یه چیز معکیه یکی از این دو تا است دیگری معکی حسیتشه
این درسته این چیزی شما میفهمم ولی اشکالی به هر
دو چیز اینجا میفهمم درسته؟
بله
چیزی غیر از این نمیفهمم
بله.
خب با این حال من چطور میتونم بگم که ورای این دوتا یه چیزی هستش که این دوتا یه چیزی هستش من باید علی القاعده به نحو منطقی بگم یکی متن یکی حیثیت
نه من میگم اگه چیزی نبود که مثلا چیزی چیزی
نبود اون به خاطر این هست که شما هر دو رو حیث کردید چون هر دو حیث میدید یکی متن یکی حیث چرا مثلا خود هر دو حیث باشه
این حرفی که من زدم چون
نه اون من گفتم شما ادامه میدیم اون بحثو
یه نکته کوچیکی دارم این هم که زدم جفتش در نتیجه شاید یکی باشه فقط یکیش لمی یکیش ام انیه لاکن من یه نکته فقط بگم شما چجوری نمیشه من خودم و فقط که در میابم خودم وجودم ببینم بعد هر چی غیر هم ماهیت بدن هم ماهیت ها رو بزنم
اصالت ماهی ها از من چه برداشتی داره اصالت ماهیت من اصالت ماهی هم من چی میگم من میگم وجود ذهنیه هر چی هست ماهیته
خب که بلوژان غلط
چجوری بلوژان غلطه
همون حرف که اصالت الوجودی هم میزنن در اینش با اصالت الوجودی مشترک
چه فرق این داره با اینکه ما من از اینجا شروع کنم مثلا
من از اینجا که خودم که یقین دارم شروع بکنم
خب این بحث معرفت شناسی یعنی شما به این یقین نداری من میگم به این یقین دارم و بحث ندارم که اصالت وجودی و اصالت ماهی که این بحث هم که هر چیزی که واقعیت شکست کردیم به این مطالعه کنیم وجود جسیر یا واقعیت جسیره وجود جسیر یا ماهیت چون شما می‌بینید در دقیقه یه چیز دیگه است اون تو معرفت شناسی میگن از من شروع کنیم بهتره بس به این بحث نداره چون
لا بالاخره ما اتحاد داریم یا نداریم
اولین برهانی که من شد اولین مقدم ماهیت
دوزه مشترک هست اگه این بگیم یعنی همین مایش مثلا این سپری میتونه با وجود
چون این چیستیه این وجود وقتی چیستیه این وجود ذاتش سنخی این وجود توش نیست چون میگه این وجود و کیف بودن این وجود درسته؟ این کیف بودن این وجود توش وجود نخوابیده الان موجوده
نخوابیده ولی وابسته به اون هست
درسته با همین که میگه وابسته پس به حساب ذاتش غیر از وجوده این میخواییم بگیم توجه کردی؟ به حساب همون ذاتی که شما در نظر میگیری که میگی این وابسته بمونه پس به حساب ذاتش غیر از وجوده چنانچه غیر از عدم هم هست وقت این در اصل
شما این بحث اشتباهی سلام مطرح کردید. اون
گفتید خلاص. فضا پیامات
من
دادم
خدمت. بریم کلیدم هست سلام.
همون جا برای پیام اون دائم شد
یعنی یک هفته
است. یک هفته
است اینجا سن.
آره. خب برم یاد میگیرم همونجا.
بریم آقا.
من دارم یکی برای من یکی برای آجابا اصلا در حال گرد خاکگیریه یک هفته اینجاست و هفته آینده
بیون کنیم
حالا یک هفته هم آجابا یک هفته
بیتن یه سوال هم یک سوال
بزن این درست اشتباهی از اسکوپ دام مطرح شد این خب من درگیری کردم با شیخ اشتباه بودم من این یعنی یه بحث مبنی دیگه اینجوری اگه بحث اشتباه رو تفسیر کنی هر دو
در واقع اشتباه
رفته به طرف برداشت عرفی از بحث اشتباه صد را بهش توجه بده که شما بحث اونم عرفی هم یک فلسفه هست راجع کردی اینجا فلسفه هست حالا صد را معتقده که به لحاظ حفظ شمالی هم اجازه داره که مشتق بینه
که مهم دیگه
حالا ولی اینکه از شما لغوی هم اگر هم مثلا اجازه نداشت نداشته باشه ما به لحاظ فلسفی چیزی که خود مبدع رو داره اولاست به اینکه اون واقعیت رو بهش نسبت بدیم اون مبدع رو بهش نسبت بدیم به نظر اشتراقی چه چیزایی که داره بحث فلسفی داره باشه میکنه میگه اصلا بهش میگه که شما خلق کردید بین مباحث لغوی با مباحث هستی شناختی
یعنی تو فلسفه فقط همین معنا از اشتغال
نه اونو که قبول دارن که اینم هست مشتق عبارت از ذاتی که سبب لاول مبدا ولی گاهی از خود اون ذات خودش این
اینه
ذات و سبب لاول مبدا این مبدا این ثبوت مبدا برای او به حسب ذاتیه گاهی از خود ذاتی گاهی از خود خارج از ذات فلسفه نتیجه این شد پس مشتر پس ما میگیم یک ذاتی است که ثبت لاول مبدا این ثبوت مبدا برای اون شی گاهی از خود به نحو ذاتی گاهی از خود ذاتی نیست هر دو تا رو میگیم مشتر